بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق فجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث را که عنوان کرده بودم و دوستان هم مایل بودند که به سرانجامی برسد، تحت این عنوان هست که چرا مسلمان ها به اون سعادت و نیکبختی که در قرآن خدای تعالی برای آنها رقم زده و پیش بینی کرده تا به امروز دست نیافته. و البته این سوای استثناءاتی است که بعضی از گروه ها، افراد یا جوامع کوچک این احساس رو داشتن، ولی قاطبه مسلمان ها همیشه درگیر جنگ و خونریزی و عصبیت ها و اختلاف ها و افتراقات و اینها بودن. من مثل همیشه که بیشتر از گزاره های قرآن استفاده می کنم، خواستم که مروری داشته باشیم روی آیات قرآن و ببینیم که قرآن حکیم این معنا رو چگونه بررسی کرده. اعتراضی هم از طرف دوستان بود که مسائل خیلی کشدار میشه. من عرض کردم اگر مسئله جدیدی مطرح بشه اون رو پیگیری میکنیم، این رو رها میکنیم. در هر حال تا حالا سوال جدیدی مطرح نشده، از این جهت همون بحث رو من دنبال میکنم تا اینکه یک طرح و مسئله جدیدتری مطرح بشود. من مواردی رو ذکر کردم، فکر کنم 9 مورد رو پیش از این ذکر کردم از علل و عوامل در واقع ذلت و خاری مسلمان ها در برابر اقوام قدرتمند دیگر. اگر به یاد داشته باشید دیگه ضرورت نداره که من برگردم، مگر اینکه عناوین رو به سرعت مرور کنم تا اینجا رو که گفتم: عدم آشنایی با لغت عرب، بی عنایتی به ضرورت تبعیت از خدا و رسول، پیروی از اشخاص به جای پیروی از آیات، عدم تأثیرپذیری از گزاره های اخلاقی قرآن، زدوده نشدن کامل رسوبات دورانهای جاهلی. بعد شرک رو مطرح کردم، رسوبات اخلاقی رو گفتم، بعد حقیقت نسبیت در قرآن رو مطرح کردم، اختلاف و تفرقه بین مسلمان ها بعد از دریافت آیات کتاب، و اون محورهایی که در قرآن هست مثل معاد و انسان و آزادی و فرهنگ، و عرض کنم که ترس و بشارت و بهشت و دوزخ و اینا که محورهایی است که قرآن برای هدایت مطرح کرده. بعد از امروز عناوینی که مطرح میشه جدیده، تا اونجا رو بحث کرده. قرآن معتقد است که پیامبر الگوست و پادشاه نیست، و پیامبر رو برادر، همه پیامبرها رو برادران امت می داند و حتی پیامبران رو در مکتب الهی نیازمند به آموختن می داند. یعنی باید که فرا بگیرند، یاد بگیرند، نه اینکه پیامبران شاعر نیستند. حالا در اینکه پیامبر الگوست و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، رسول خدا برای شما بهترین الگوست، و اینکه پادشاه نیستند، وقتی که نامه سلیمان به ملکه سبا میرسد فرماندهان خودش رو و امرا رو جمع‌آوری میکنه و میگوید که این نامه از سلیمان آمده است برای من و شما چه نظر میدهید؟ گفتن که اول نظر خودت رو بگو. او گفت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. پادشاهان وقتی که به شهری یا کشوری وارد میشوند اونجا رو فاسد میکنند و عزیزترین اشخاص اون رو ذلیل میکنند، خار میکنند. و اگر سلیمان پادشاه باشد مفهومش اینه، یعنی چنین بلایی رو بر سر ما خواهد آورد. خب آیات بعد در این داستان نشان میدهد که نه تنها قوم سبع ذلیل نشدند توسط سلیمان، بلکه ارتقا و افتخار هدایت را هم پیدا کردند. پس پادشاهان سلطان نیستند. این رو من برای این مطرح کردم، یعنی این عنوان رو که متوجه بکنم دوستان رو که بسیاری از کسانی که خلیفه رسول خدا شدند و خودشون رو در واقع جانشین پیامبر معرفی کردن، سلطنت کردن، یعنی آمدن و نظام شاهنشاهی و پادشاهی درست کردن و با این عنوان مردم خودشون رو و همه مسلمان ها رو ذلیل و خوار و حقیر کردن، در صورتی که قرآن میگوید پیامبرها سلطان و پادشاه نیستن. پادشاهان همه مسائل دلخواه خودشون رو با زور به مردم تحمیل میکنن، در صورتی که انبیا مردم رو آزاد میگذارن. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی ان هذه تذکره فمن شاء ذکره ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر این هو الا ذکرون للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. تمام آزادیه، میخواید بیاید میخواید نه، هر که بخواهد کافر شد. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. خدا بی نیازه، اصلا نیازی نیست که شما بیاید ایمان بیارید، نیاز نداره خدا. پس این روش انبیاست، در صورتی که بعد از پیامبر اسلام همه حکومت هایی که آمدن حتی تحت عنوان اینکه جانشین رسول هستند خواستند که همین احکام دین رو هم با زور به مردم تحمیل بکنند و این خلاف روش انبیا بوده است. اینها چیزهایی است که مانع شده است از این که اون سعادت تعریف شده توسط قرآن در واقع نصیب مسلمان ها نشود. و بعد در آیه 66 سوره کهف می فرماید که در این که مسلمان انبیا باید که بیاموزند، فرا بگیرند، که قال له موسا، یعنی موسا به اون صاحبش میگوید. حالا مفسرها این صاحب رو خضر آوردن، ولی خضر در هیچ جای قرآن نیامده. خضر توسط مفسرها از افسانه ها وارد تفسیر شده که اون کسی که موسی رو هدایت کرد در واقع اسمش خضر بوده، ولی قرآن میگوید صاحب، یعنی همراه، همنشین، صاحب اختیار، دوست، اینها همه معانی صاحب هست و قرآن کلمه صاحب رو به کار میبره. حالا موسی به اون صاحب میگوید که هل اتبعک علی ان تعلمنی ما علمت رشدا، آیا من تو را همراهی بکنم تا به من یاد بدهی؟ ببینید پیامبر میخواهد یاد بگیرد، نه این علم خواندن و نوشتن را، بلکه اون علم رفتن و عمل کردن را، اون علم سلوک را، اون دانش خداشناسی را باید یاد بگیرد. پس این چیزی است که مسلمان ها کمتر دنبالش رفتند، که بیاموزند که چگونه خدا را بپرستند، چگونه عبد خدا باشند و چگونه تسلیم خدا باشند و چگونه عمل صالح انجام بدن. این چیزی است که در واقع فراموش شده است و اگر هم که دنبال چیزی رفته اند، همین علم در واقع ظاهری تفسیر و روایت و حدیث و درایه و فقه و اینها بوده است. اون علم در واقع مقفول مانده. از این جهت موسی میپرسد، اجازه میگیره از صاحب که آیا اجازه میدهی که من همراه تو بیایم و اون چیزی که به تو یاد داده شده است، مما علمت، به خود اونم این مجهول ها، یعنی به خود اون صاحب هم یک کس دیگری یاد داده است. علمت اون چیه؟ رشد. رشد تو یاد گرفتی، راه رشد، راه تعالی، راه کمال، اون چیزی است که اصلا مسلمان ها به فکرش نبودند. اصلا رشد چیه در قرآن؟ اصلا اینا بحث نشده. یعنی شما بیایید بررسی بکنید، ببین اصلا روی این کلید واژه های قرآن که یکیش رشد هست، قرآن به چی گفته رشد؟ چه کسی رشیده؟ رشید کیست؟ کسی که عاقله، کسی است که زاهده، کسی است که راهبه، اینا باید معلوم بشه. این چیزهایی است که در واقع مقفول مانده. اینا تمام عوامل، یکی یکی اینها عوامل عقب ماندن مسلمان ها از سعادت تعریف شده در قرآن است. پس اون چیزی که انبیا دنبالش بودن اینه که اول خودشون رشید بشن، رشد رو یاد بگیرن و بعد اون رشد رو به امتشون بیاموزن. حالا من دیگه وارد اون آیات نمیشم، ولی اون میگه که انک لن تستطیع معی صبرا، اصلا تو نمیتوانی که همراه من بیای. این یک راه بسیار سخت و دشواری است. فراگیری رشد، فراگیری رشد راه دشواره و ما همیشه راه آسان رو در دینداری انتخاب کردیم. همیشه بهترین راه و آسان‌ترین راه اینه که حتی نمازم نخونیم و بعد وصیت بکنیم که اینقدر پول بدهید به فلان کس. به فلان کس اصلا نمیگیم، به یک کسی که برای ما نماز بخواند. این ساده ترین راه. حج هم نرویم، پول بدهیم به یک کسی که برای ما حج برو و همین چیزا. یعنی آسان، همه چیز با پول که آسان ترین. خدا رو با پول میخرین. اینا عوامل عقب افتادگی ما شده است از اون سعادت تعریف شده. من اینو هی تکرار میکنم که ببینید چه چیزهایی در میان ما هست که باید از بین برود. ما اصلا رشد نداریم. یعنی رشد تعریف شده در قرآن در میان ما نیست، اصلا مطرح هم نیست. بعد میگه خب باید سکوت کنی، یعنی باید تسلیم محض باشی. کدام یک از ما تسلیم محض پیامبره؟ تسلیم محض پیامبر اینه که این پیامبر این کتاب رو داره، از بسم الله و الحمدلله رب العالمین تا اون من الجنت و الناس آخر قرآن، تمام این برنامه پیامبره. کدام یک از ما واقعا تسلیم این مجموعه هستیم که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم ان کنتم تؤمنون بالله و رسوله، اگر واقعا ایمان به خدا و رسول دارید بیایید. تبعیت، تبعیت صرف، این در این داستان موسی و صاحبش خدا وقتی میگه صرفا اون رو نمیخواد بگه، میخواهد بگوید که هر پیامبری اگر میخواهد به کمال برسد باید تابع صرف مرشد خودش باشه، امت هم اگر بخواهد به سعادت برسد باید تابع صرف باشه. اصلا معنای تسلیم بودن اینه، معنای اسلام اینه. ان الدین عند الله الاسلام، نه این که دین نزد خدا همین اسلامه، دین نزد خدا تسلیم شدن است، تسلیم بودن است، این دینه. اگر هر کسی این تسلیم رو داره مسلمه، دین داره، آمده و در واقع ایمان آورده. پس حالا اون آخرش هم صبر نمی کنه، وارد اون داستان نمیشم، ولی میخواهم بگویم که موسی هم باید از مربی و معلم خودش تبعیت بکنه. تازه اون علم لدنی نداره، میگه علم تر رشدا، تو هم رفتی یه جایی و این رشد رو یاد گرفته ای. بعد اینکه انبیا و پیامبر ما شاعر نیستن، مخصوصا در خصوص پیامبر ما آیه 69 سوره یاسین میفرماید که و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، ما اصلا شعر به او یاد ندادیم، اصلا شایسته هم نیست برای او، برای او شایسته نیست. ان هو الا ذکرون و قرآن مبین، این یک یاداوری است و قرآن مبینه. ما چرا این رو اصلا میگه؟ قرآن وزن داره، ولی چرا میگه پیامبر شاعر نیست؟ برای اینکه قرآن تبدیل به یک کتاب شعر نشود که شده. یعنی مسلمان ها آمدن به جای عمل به محتوای قرآن حفظ کردن رو، مثل شاعران رو حفظ میکردن و بعد میخوندن در جاهای مختلف میخوندن، حالا این شده است یک در واقع برنامه اساسی مسلمان ها که قرآن حفظ بکنن، یعنی قرآن رو تبدیل کردن به یک کتاب شعر. که حالا این اصلا محتوا چیه، چه میخواهد بگوید، چه از بندگانش میخواد خدا، اینو باش کاری نداریم، حفظ بکنیم و با مثلا قرائت و آواز خوب بخوانیم. از این جهت میگن ما اصلا به اون شعر یاد ندادیم و در شأن و به اصطلاح سزاواری و شایستگی او هم نیست که شاعر باشد. محور بعد در قرآن آموزش‌های اخلاقی قرآن است. من چند تاشو که خیلی در واقع برجسته تر هست ذکر می‌کنم. اولین آموزش قرآن به مسلمان‌ها این است که کلامتون ثابت باشه. یعنی اگر گفتید من به این قرآن ایمان دارم، این ثابت باشه، این دیگه تغییر نکنه. در هر جایی با هر مشکلی با هر مانعی که برخورد کردید بایستید، این میشه مجاهدت. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون کسانی که فینا درباره ما مجاهدت کردند، ما راه‌های خودمون رو به اونها نشان دادیم. خب پس خدا راه رو به کی نشان میده؟ به کسی که کلام ثابت داشته باشه. کلام ثابت قدم ثابت به وجود میاره، قدم ثابت اطمینان به وجود میاره، اطمینان اعتماد رو به وجود میاره و اعتماد موجب رشده. شما ببینید بی اعتمادی در جامعه چه کار میکنه. یعنی الان در هیچ معامله این نیست که ما با خیال راحت بگیم این درسته، همه شک داریم، آیا راست میگه؟ آیا قیمتش همینه؟ آیا اصلا این جنس درسته؟ همونه که من میخوام بخرم؟ آیا این برنج که میگوید این برنج شمالی فلان هست، آیا این همینه؟ یعنی از پاکستان رو برده داره به جای برنج شمالی میفروشه، نمیدونم، ولی میخرم، پولشم میدم، اما نگرانم، راضی نیستم. پس کلام ثابت قدم ثابت به وجود می آورد. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خدا چه کسانی رو ثابت قدم می کند؟ کسانی که قولشون ثابت باشه. یعنی قول ثابت فلان مسلمان این است که من دروغ نمی گویم، من غیبت نمی کنم، من تهمت نمی زنم، من حسود نیستم، من متکبر نیستم، من خودخواه نیستم، من مستکبر نیستم، من ظالم و ستمگر نیستم، من تجاوز به حقوق مردم نمی کنم. تمام اینها قول ثابت. من مرتکب زنا و فحشا نمی شوم، نه قول ثابت. و به کجا میرسه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لعهدهم و اماناتهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. فردوس رو به ارث میبرن، یعنی خدا ارثش رو تقسیم میکنه، میگه بهش مال شما، خیر الوارثین دیگه، بهترین ارث دهندگان است. خب این میشه قول ثابت. تا این قول ثابت به وجود نیاید، اون سعادت تعریف شده در پیش نیست. یعنی این ایمان زبانی نمیتواند سعادت بیاره. اون قول ثابت که بگی من اینها نیستم، اونها هستم، اونایی که هستم من مجاهد فی سبیل الله هم، من سر قولم ایستادم، من برای احراز و ابقاء راستی و درستی و حق و حقیقت و عدالت و آزادی در میان بشر، نه جامعه خودم، من جهاد میکنم، من قیام میکنم، سعادت حاصل میشه. بعد اون سعادتی که قرآن میگوید اول باید درون انسانها اتفاق بیفته. یعنی اون که خدا میگوید رضی الله عنهم و رضوا عن، خدا از آنها خوشنود است و آنها از خدا خوشنود، این خوشنودی باید قبل از این که در سطوح مختلف جامعه دیده بشود باید درون شخص اتفاق بیفته. ببینید ابراهیم آمده، رسول شده، پیام رو گرفته، ابلاغ کرده، بعد یه دفعه میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدای نشون بده اصلا مرده چطوری زنده میشه. مرده، این مرده که میبینه حالا میمیره اینو سوال میکنه، یا این جامعه ای که مرده است و نزدیکترین آدم ها به او پدرش آزره و او بت‌تراشه و بعد خدا بهش اعتراض میکنه چرا برای این طلب مغفرت کردی؟ و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدت وعدها ایا. باشه، این چون قول داده بود براش استغفار کرد و الا حق نداشت، حق نداشت برای مشرک طلب مغفرت بکنه. و چقدر ما برای مشرک ها طلب مغفرت میکنیم، سر تابوت میایستیم، چه آدمی بود؟ خوب آدمی بود؟ از کجا میدونیم؟ نمیتونیم این چیز رو بگیم که نه خیلی خوب آدمی بود. این آیه رو به یاد داشته باشید، به ابراهیم معترض است، پدرشه. خیلی آدم ها بله ممکنه خوب باشن ولی ما نمیدونیم. بنابراین اینا ببینید اینا نکات خیلی ظریف و دقیقی است که اصلا فرهنگ ما شده. اینا باید عوض بشه. اینا باید تغییر پیدا بکنه. و ما باید برای این تغییر جهاد بکنیم. باید مبارزه بکنیم. اون وقت میبینید که اون سعادت تعریف شده پیدا میشه. پس این رضا و خوشنودی ابراهیم راضی نیست. میگه میخوام ببینم که این پدر من که مرده است، روحش مرده، هدایت رو نمیپذیره، اینو باید چه کارش کرد که زنده بشه؟ و اصلا احیا و اماته قرآن به این معناست. انک لا تسمع الموتا، پیامبر تو صدات رو نمیتوانی به مرده ها بشنوانی. چرا؟ مگه پیامبر از زنده ها خسته شده بود میرفت آیاتو برای مرده های گورستان میخوان که خدا نهیش کرد، گفت دیگه نمیخواد بری تو گورستان آیه بخونی چون مرده ها نمیفهمن، گوش ندارن. ولا تسمع الصم دعا اذا ولوا مدبرین. پس این آیه بعدی دقیقا نشان میده که مرده کیست و تو به کرها هم نمیتوانی فریاد خودت رو بشنوانی، مخصوصا وقتی پشت به تو کرده باشن. اذا ولوا مدبرین، چون دیگه تو رو هم نمیبینه، با چشمش هم نمیبینه. پس مرده اینه. رب ارنی کیف تحیی الموتا، بگو اولم تؤمن، تو ایمان نیاورده ای ابراهیم که هدایت الهی روشنگر ضمایر مردم است و آنها را احیا می کند و زنده می کند و اصلا زنده در بارگاه من کسی است که به هدایت من روح یافته باشد و جان پیدا کرده باشد، اون زنده است. از این جهت می گوید که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتون بل احیاء ولکن لا تشعرون، شما شعورش ندارید، اونا زنده، اون رو میگه زنده، بلکه اون جانش زنده است، روحش زنده است. وقت این روح و جان در میان ما واقعا مرده است، زنده نیست. بعد میگه خود اربعتن من الطیر، برای چی میخواد ابراهیم؟ میگه من ایمان آوردم بلا، ولیکن لیطمئن قلبی، میخواهم دلم خوشنود بشود و اطمینان پیدا بکنم. این رضی الله عنهم و رضوان. ببینید توی انفاق هم این رو میگه، والذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، کسانی که مالشون رو برای به دست آوردن خوشنودی خدا خرج میکنن و این توی دلشون تثبیت شده است، تثبیتا من انفسهم، که شک نداره. ما با شک انفاق میکنیم، با تردید انفاق میکنیم، با ترس از فقیر شدن انفاق میکنیم، با اینکه بکنم یا نکنم، یعنی این تردید در رزاق بودن خداست. من ایمان هنوز نیاوردم، تثبیت نشده در نفس من که خدا رزاقه. اگر من همه مالم رو هم الان بدم خدا رزاقه. این ایمان ابراهیم این رو میخواد. حالا وارد آیات بعد نمیشم، چهار تا پرنده بگیر که اون در یکی از این کتاب‌های مرحوم پدر فکر کنم آدم سه هست آمده. خب پس این کلام ثابت که موجب قدم ثابت میشه، ایمان ثابت میشه و بعد همه اون چیزها رو به دنبال خواهد داشت. نه همه آیه داره ها، تمام اینها نه یه آیه، ده ها آیه در هر عنوانی میشه بیاری. ببینید اونجایی که اون آیه که تلاوت کردم که میفرماید که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره، کجا آمده؟ زیر اون مجموعه آیاتی آمده که به پیامبر میگه الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. بعد از این آیات این میاد، این کلمه طیبه. ما دنبال این رفتیم که قرآن کلمه طیبه است. آیا فراتر از این میتوانیم کلامی رو بیاریم و بگیم این اطیب از قرآنه، یعنی پاکیزه تر، پاکیزه تر از قرآن؟ ما الان رفتارمون همینه، ما عملمون اینطوریست که خیلی از کلمات رو پاکیزه تر از کلام الهی میدانیم. ببینید چقدر ما، من نمیگم اونها رو نخونیم، ولی در راستای هدایت بشر و تربیت بشر و راهنمایی کردن بشر، آیا ما معتقدیم کلامی فراتر از قرآن هست؟ بنابراین در این مسیر نمیتوانیم دیگر کلمات افراد دیگر و اشخاص دیگر رو در این راستا مطرح بکنیم و بگوییم او هم هست. این کار نمیتونیم بکنیم. و الا گفتیم که حداقل در طیب بودن اون هم مساوی است با قرآن، مگر اینکه از قرآن اتخاذ شده باشه فقط. حالا ببینید در میان نویسنده های ما، مخصوصا در دو قرن اخیر، چقدر استنادات ما داریم به نویسندگان غربی. من همین 3-4 روز یه کتابی رو نگاه میکردم، 3 جلد عربی است، ترجمه هم نشده به فارسی، التفسیر و المفسرون، تفسیر و تفسیر کننده ها. دیدم چند جای این جلد اولش از گلدزیهر سند میاره که اون اینطوری گفته، اون اینطوری بیان کرده، اون تاریخ رو اینطوری میگه، اون نسبت حتی روایات رو. حالا گلدزیهر شرح حالش رو بخونید. گلدزیهر یکی از یهودی ترین یهودیان آلمان هست که آمده بیشترین تحقیق رو درباره اسلام کرده و همه کتاباش درباره اسلامه. خب حالا یعنی اگر ما از اون نقل کردیم، حداقلش اینه که کلمات نویسندگان مسلمان خودمون رو گذاشتیم کنار، حداقلش اینه. حالا اگر نگیم اطیب از قرآنه، اینا کارهایی است که خسارت میزنه. و دقیقاً من بسیاری از کتابهای اون رو، چون از خیلی وقت پیش، از شاید مثلا 60 سال 70 سال پیش ترجمه آثار گلدزیهر به فارسی شروع شده، خب من خیلیشو نگاه کردم، نمیگم همشو خوندم، ولی بسیار زیرکانه ضربات خودش رو به پیکر قرآن و پیامبر و اسلام میزنه، خیلی زیرکانه. وقت اونها اهل این کارها از اول آمدن ایمان یعنی اسلام رو پذیرفتن که این کارها رو بکنن، ولی حالا مسلمان هم نیست. حالا من از کعب الاحبار و ابی هریره و اینها صحبت کردم که میگم از اول آمدن. خب پس همه این آیات قرآن که این مسائل رو توش مطرح میکنه، اینها به هدف رشد دادنه. به چه سمتی؟ به سمت اینکه این انسان تسلیم امر خدا باشد، قانت باشه، مسلم باشه، صابر باشه. ببینید تو این آیه‌ای که 10 تا صفت میگه تو سوره احزاب، بعد از اینکه با زنان پیامبر صحبت میکنه، اینطوری باشید اونطوری باشید، این کنتو نتورد در حیات دنیا فتعالین امتع کنه و سرح کنه سراحن جمیلا. پیامبر بهشون بگو، بگو از زندگی دنیا رو میخواد، من مانع نیستم. ببین اصلا دین نیامده که زندگی دنیا رو از کسی بگیره، خدا هم اصلا نعمت رو سلب نمیکنه. برید و من کانه یورید و حرصت دنیا فنعتهی منها، هر که کشتار دنیا رو بخواد ما بهش میدیم، ازش هم نمیگید. پیامبر به زنانت بگو اگه میخواید بیاید که من پولم بهتون بدم، امتع کنم، خیلی پول بهتون میدم و به راحتی و خوبی آزادتون کنم، زیبایی اسره کنم سراحا جمیلا. بعد از این آیات این 10 تا صفت رو برای زنان و مردان مسلم بیان میکنه. ما خودمون رو بررسی بکنیم ببینیم چند تاشو داریم و چقدر داریم، میزانش درجه بدیم، مثل میزان حراره نمره بدیم، یعنی نمودار بکشیم، نمودار، بعد ببینیم که ایمان کجا میره، اسلام کجا میره. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. ده تا اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. این سعادت، مغفرت الهی بالاترین و اوج نقطه سعادت انسان است که بهش دست پیدا میکنه با این ده تا صفت. خدا فراهم کرده، اونجا بسته بندی کرده، گذاشته اونجا که تا میرسه بهش بده، کاغذ کادو پیچیده. اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. حالا این ده تا صفت بررسی بکنیم، چقدر مسلمیم، چقدر ایمان داریم، چقدر قنوت داریم، چقدر صابریم، چقدر صادقیم، چقدر خاشعیم، چقدر زکات میدیم، چقدر روزه میگیریم، چقدر حفظ فروج میکنیم، چقدر ذکر خدا میکنیم، هم زن هم مرد. ایناست. پس میگه همه اینا آیه داره، توی آیه ده تاشو میاره. بعد اخبات امیرالمومنین در چند جای نهج البلاغه میگه ما رو از مخبتین قرار بده، یعنی از سر از پا نمیشناسه در برابر خدا. خب که آدم به این درجات میرسه؟ سعه صدر، تحمل غیر، تحمل غیر. لو کنت فذن غلیظ القلب لن فذو من حولک فبما رحمت من الله لنت لهم. ای پیامبر، اگر تو سخت گیر سخت دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدن. به جهت رحمت الهی تو با مردم نرم خویی می کنی. وقت این پیامبر نرم خویی که انک لعلا خلق عظیم است، توسط خود مسلمان ها تبدیل شده است به پیشوای خشونت، مبلغ خشونت. دینش دین خشونته، نه تبلیغات ماست دیگه. و این قرآن کتابی است که از تو دلش خشونت در میاد. اون وقت مسلمان ها برای این که بگن ما خشن نیستیم، عقب رفتن، عقب رفتن، عقب رفتن، از همه حقوقشون دست برداشتن، گفتن بیاد همش مال شما، ما والا خشن نیستیم. پیامبرمون هم اگه بود، خب اون عرب بود و دوران جاهلی بود و اینها، ما دیگه آدمای خوبی شدیم، سر به راه. این میشه تحمل غیر. چرا قرآن میگه یقولون هو اذن؟ قل اذن خیر لکم. میگن چرا این گوش میده به حرفه هر کی تو راه میرسه؟ با شما کار دارم. بله بفرمایید. گوشم وردن. بفرمایید. اون یکی بچه بزرگ ایراد گرفتن، گفتن بزرگان قوم که اینطوری نیستن که با کبکبه و دبدبه و غرور و پسرو و پیشرو و تبختر و اینها باید توی جامعه راه برن. راه رو ببندید و کسی از این ور نیاد و کسی از اون طرف نره و روی پشتبان ها بایستند و امنیت رو برقرار بکنن. این که مال حاضر رسول یعکل و تعام و یمشی فل اسواق، این چه پیامبر یکن قضا میخوره تو بازارام راه میره؟ این قبول نیست. بعد پاسبان، پاسدار، محافظ، نگهبان اینا داشته باشه. اینا رو میخواستن. اون وقت این پیامبر چی بود؟ اوزان. راه میرفت گوش میداد. بگو پیامبر که اوزان و خیرن، گوش نیکی ها، نه گوش نیکیه یعنی معنای خیر، گوش نیکی ها، یعنی گوشی که فراداده می شود برای استماع نیکی ها، این برای شما، برای شماست، به نفع شماست. لکم یعنی به نفع شماست، این گفت علیکم یعنی به زیان شما، به نفع شماست. پس تحمل غیر یکی از اساسی ترین و بارزترین خصوصیات آدم، همه آدم ها باید باشه، خصوصا پیشوایان. وقوف در برابر ناحق، بیسته در برابر ناحق، امر به معروف نهی از منکر که دیگه چقدر آیه داره، جهاد فی سبیل الله، هجرت فی سبیل الله، آزار دیدن فی سبیل الله، شنیدن کلام درشت فی سبیل الله، بیرون رانده شدن از خانه ها فی سبیل الله، ایمان به خدا و آخرت در کنار عمل صالح. حالا همه اینا رو من آیات کوتاه براتون بخونم. لا نبلونکم فی اموالکم و انفسکم، ما شما را می آزماییم، حتما حتما. هم لام قسم اولش داره و هم نون تأکید ثقیله آخرش داره، لا نبلونکم، حتما حتما شما رو می آزماییم. پس آزمون در مسیر هست، اصلا مسیر بدون آزمون به درد نمی خوره. شما ببینید ما چقدر پول میدیم که بچه‌مون رو تو مدرسه ای ثبت نام بکنیم که امتحان ورودی داره، اگه جایی گفتن اون مدرسه اسم نویسه بیان همه بنویسن، از کسی نمیره، این به درد نمیخوره چون همینطوری اسم نویسه. اما اگه آزمون ورودی داشته باشه چه اینقدر تو سر کله هم میزنیم برای ورود به دانشگاه، چون کنکور داره، کنکور رو وردارن دیگه اصلا این چیز هم از بین میره. پس اون آزمونه هست در مسیر، و این مسیر مهمه چون آزمون داره. به دو چیز، به مال و جان شما را می آزمایی. خب توی این مسیر که آمدید، ولا تسمعون، و حتما حتما خواهید شنید، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا، از دو گروه شما می شنوید. چی؟ یکی این که قبل از شما به آنها کتاب داده شده، و یکی هم مشرکان، کسانی که شرک آورده. و خیلی از ما، من خودم رو میگم ماها، یعنی اول خودم، ما مشرکیم، یعنی خدا رو قبول داریم، میپرستیم، ولی رفع نیازهای خودمون رو از راههایی که خدا تعیین کرده نمیخوایم، از یه راههای دیگه میخوایم، یعنی اون راه رو هم شریک راه خدا قرار میدیم. چی؟ مشرک. مشرک یعنی شریک آورنده، شریک میاریم دیگه. خدا گفته ربا حرامه، ما از راه ربا شریک رزاقیت برای خدا میگذاریم که ثروتمون رو، مالمون رو، خانمون رو بفروشیم، بگذاریم در بانک و سودشو بگیریم و راحت راست راست راه بریم. خب پس رزاق فعلا بانکه، نه خدا، و این روزی ها تنگ میشه. فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، هر کس از ذکر من، یاد من، یاد من چیه؟ خدا گفت ربا حرامه، میشه یاد. خدا گفته ربا حرامه، این یاد. خب حالا من اعراض میکنم، میرم به اینجا که ماهی 20 میلیون 30 میلیون به من دارن میدن، چقدر عالیه. ان له معیشه زنکا، آیا با این 20 میلیون به خوشنودی و رضا رسیده است؟ از زندگیش راضیه؟ از حرکتش، از این اتومبیل آخرین سیستمی که سوارش است راضیه؟ اون خوشنودی قلبی رو داره؟ نداره. یعنی من به ضرس قاطع میگویم نداره، چون با هم زندگی داریم میکنیم دیگه، همه گله‌مندن، همه ناراضیان، همه ناخوشنودن، پس اونم فایده نداره. این میشه معیشت زنگ. معیشت زنگ نه اینکه پول نداره، خرج نمی کنه، گیلاس کلی 15 هزار تومن 12 هزار تومن نمیتونه بخره، نه میخره، ولی زهره براش، میشه معیشت زنگ، میبره تو خونه میذاره، ولی تا میاد دونشو برداره یا با بچهش دعواشه یا با خانمش دعواشه یا نم عموش تلفن میزنه سر مال دعواشونه یا نمیدونم دزدا رفتن سر کارگاه اموالشو بردن، به دلش نمیرسه. همطور که داریم مثلا یه دونه گیلاس برداشته موبایل، همش هم خبر بد خبر بد خبر بد، میشه معیشت زنگ. خب پس شما از این دو گروه چی میشنوید؟ لتسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، آزار بسیار میشنوید. دو گروه هن که ما رو استهزا میکنن، مسخره میکنن، و اینا لازم نیست از خانه ما بیرون باشن، ممکن بچه های خودمون ما رو مسخره بکنن. خانم این حجاب که الان خوب نیست، هر ما یه خانواده هستیم، اعتبار داریم، حیثیت داریم، فلان، این برو بابا دورش گذشته دیگه، دورش گذشته. این لتسمعن اذن کثیرا، بسیار بسیار از این حرفا میشنوی. بچه جون این دوستی که تو گرفتی دوست خوبی نیست، پس فردا سیگاری میشی، معتاد میشی، نمیدونم چی میشی، بی نماز میشی، فلان میشی. ول کن بابا، اینا که شما اعتقاد داشتید که دیگه حالا این حرفا قدیمی شد. آزاره ها، اذن کثیرا، من با تحقیق بسیار بسیار وسیع رو بسیاری از نمونه های خانواده های حرفا رو دارم میزنم، نمیخوام حرف در بیارم و بگم. پس این آزار شنیدن و ان تصبروا و تتقوا، اگر شما شکیبایی بکنید و پرهیزگاری بکنید، پرهیز چیه؟ یعنی این فشارها و این آزارها موجب نشد که از راه تقوا خارج بشید، اقلا خودتون رو حفظ بکنید، خودتون رو حفظ کن. این موجب نشه. این ان فان ذلک من عزم الامور، این نشانه بزرگی کار است. کار بزرگ نشانه داره. لقمان هم به بچهش میگه اگه این کار بکنی، فان ذلک من عزم الامور، نشانه اینه که کار بزرگ داری انجام میدی. در اواخر سوره آل عمران هم وقتی ما دعا میکنیم که پروردگارا صدای منادی رو شنیدیم، ایمان آوردیم، بدیهای ما رو تکفیر کن، روشو بپوشون، نمیدونم آنچه که به پیامبرها وعده دادی به ما بده، اینها، فاستجاب لهم ربهم، خدا گفت بله دعاتون مستجاب، اما با پنج شرط. ببینید اینها فقدانش موجب از بین رفتن سعادتی است که قرآن تعریف کرده برای ما. این فاستجاب لهم ربهم انی لا اذیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا، من هرگز اثر کار هیچ یک از شما چه زن باشد چه مرد تباه نمی سازم. این وعده خداست. خدا دروغ میگه؟ یعنی اگر ما میگوییم که ما این کارها رو کردیم ولی به سعادت نرسیدیم، یعنی خدا دروغ گفته. اما خدا میگه به پنج شرط. فالذین هاجروا، این که گفتم هجرت، بزرگترین مهاجرت اینه که انسان از اخلاق ناپسند و ذمیمه برود به اخلاق حسن. این ده ها روایت داریم که بالاترین هجرت اینه. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، بیان گوشش بگیرن ببرنش از خونش بیرونش کنن، ببرنش تبعیدش بکنن، چه اخرجو من دیاره، ببرنش زندان، اخرجو من دیاره، و اوزو فی سبیلی، و در راه من آزار دیده باشن، و قاتلو، و نبرد کرده باشن، و قتلو، و کشته شده باشن. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینا کجاست؟ این صفت باید بشه. پس این راه یعنی هرچه که نقطه‌ای که انسان میخواهد بهش برسد کاملتر یا کمالیتر و بالاتر و متعالیتر باشه، پیمودن راهش سختتر. شما یه پشتبان داشته باشید 1.5 متر، یک نردبان سپلهی کافیه، 1-2-3 میره روش، 4 متری شد نردبان 8 پله میشه. ساختمان 20 طبقه شد، باید از این جره ثقیل ها و نردبان های برقی بیارید توش بشینید، مثلا حالا مثلا آسانسور برید بالا. پس می کار سختتر میشه دیگه، با اون نردبونه نمیشه، با اون 4 تا چوب بزنن 2 تا میخ بهش بزنن دیگه نمیشه. و این هدفی که قرآن برای ایمان آورندگان به خودش ترسیم کرده بسیار متعالی است. پس پیمودن راهش بسیار سخته، از این جهت خدا اینها رو میطلبه، اینها رو باید داشته باشید. قاتلو و قاتلو، و ما پیوسته در حال مقاتله ایم. مقاتله نه معنای کشتن، معنای نبرد، همون دقیقا کلمه معادلش نبرد فارسی است. مثلا نبرد با جهل، نبرد با خرافات، نبرد با فساد، نبرد با بیعدالتی، نبرد با ظلم، اینا همه مقاتل هستن. فالذین قاتل، اون وقت تو این نبرد ها ممکنه قتل هم اتفاق بیفته، این کشته بشه. این تا اینجا باید بیسته. از این جهت به یهود میگوید که بهشون بگو پیامبر که اگر راست میگویید درخواست و آرزوی مرگ بکنید، یعنی کاری بکنید که توش مرگ باشه، نه اینکه حتما بمیرید. یعنی الان فکر بکنیم که ما میخوایم یه کاری بکنیم که بیان ما رو بگیرن مثلا زندان کنن، نه کشتن ها، بیان ما رو زندان بکنن، ببینیم چقدر پای کار وایسادیم. کار درست ها، نه کار غلط. خب بله، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ بکنید اگر راست گویید. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم، هرگز هرگز این آرزو رو نمی کنن، به جهت اینکه می دانن دستاوردشون چیه. خب پس این آیه هم 5 تا از این مطالبی رو که من اینجا ذکر کردم با اون آیه قبلی، 2 تا امر معروف نهی از منکر هم که خیلی زیاده، و اینها همه در کنار ایمان به خدا و آخرت است و همراه با عمل صالح، که این ستا رو در 2 آیه خدای تعالی در 2 سوره آورد، که اون آیه شو فکر کنم چند بار هم براتون خوندم، که همه ادیان رو پذیرفته. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یهودی باشه، نصرانی باشه، ایمان به این دین آورده باشه، صابئی باشه، که تعدادی از مفسرها صابئین رو گفتن ادیان غیر از ادیان ابراهیمی، مثل بودایی، زرتشتی، اونا رو هم جزء سابعان آورده اند، که خدا گفته است اگر این 3 عنصر در اونها باشه اینها مغفورن و اجرشون نزد خدا، البته اجر به نسبت ها، مثلا اجری که به پیامبر اسلام میده یا به مولا امیرالمومنین میده با اجر اون متفاوته، برای اینکه دیگه اهل عذاب نیست، اهل عذاب نیست، باید در یه مراتب نازلی قرار میگیره. پس اینها اساسیات وصول به سعادت. این تا پایان شماره 12 بود، 13-14 تا شماره 16 بعد مطالب دیگری انشاءالله مطرح خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.